سلام دوستان، من امروز میخوام در مورد فصل 6 کتاب منحنی خلاقیت با همین اسم منحنی خلاقیت که نوشته آلن گنت هست براتون صحبت کنم. اول یه چیزی رو در مورد خود اسم آلن بگم. نمیدونم کتاب مغازه خودکشی رو خوندید یا نه. اونجا یه شخصیت آلن داشت که اسمش رو از اسم آلن تورینگ گرفته بودم، پدر هوش مصنوعی، که من همش یادمون میافتم که همون شخصیت آخرش خودکشی کرد، همین آلن تورینگه. میگم نکنه این آلن گنت هم بالاخره خودکشی کنه. این همش تو ذهن من میمد، گفتم با اتون بگم. خلاصه بعد حالا توی این فصل منحنی خلاقیت، اول آلن گنت میگه که میاد یه سری اسمای لیزا رو بررسی میکنه که میگه که کی مورد پسند واقع شده، کی به اوج رسیده، کی توی گمنامی نسبی فرو رفته. دیده که این مثل منحنی زنگوله مانند هستش، محبوبیت یک نام، یک اشیا و اینجور چیزا. بعد اومد از رابرت زاینس صحبت کرد که این از اردوگاه اجباری آلمان ها فرار میکنه، روانشناسی میخونه و یه آزمایش های انجام میده، به این نتیجه میرسه که بین آشنایی افراد با یک چیز و اینکه اون چیز رو چقدر تو نظر شما مثبت و چقدر دوستانه، یه رابطه خطی وجود داره. خب بعد مثلا آزمایشش این بود که هر چی حروف چینیه جعلی خاصی رو میبینن بیشتر از اون خوششون میاد. اسمشو گذاشت تأثیر رویارویی محض و برام گفتیش که هر چقدر چیزی برامون آشناتر باشه بیشتر اون رو دوست داریم. خب توی روانشناسی هیلگاردم اومده که عوامل بسیاری در این که ما به سمت کسی جذب بشیم یا نشیم نقش داره، که مهمترینش جذابیت جسمانی هست، مجاورت هست، آشنایی و شباهت هست. یعنی جذابیت باید داشته باشی یکی برامون، بعد مجاورت داشته باشیم، همدیگر رو ببینیم، آشنایی داشته باشیم و شباهت هم داشته باشیم به همدیگه. و حتی یه نظریه مثلثی عشق هم وجود داره که صمیمیت و شهوت و تعهد سزل بشن. بعد ادامه، حالا برگردیم دوباره به کتاب منحنی خلاقیت فصل 6 که منحنی خلاقیته، اومد ببینه که آیا میشه با این آشنایی سازی به قول معروف تبعیض نژادی رو کم کرد. و واقعا یه سری دیدن که ژانگینا دیدن که آره، جانگ و همکاراش دیدن که آره، واقعا آشنایی قادر بود تعصبات نژادی رو کاهش بده. بعد در مورد دان ادهاردی صحبت کرد، یواش یواش الان داشت اینکه چجوری میشه محبوبیت پیدا میکنه صحبت کرد. بعد یهو اومد گفت که برند دان ادهاردی با طرح یک طراح برند لباس معروف شد و ثروت زیادی براش برمغان آورد. و جالبم بود شعارهایی مثل مرگ بهتر از رسوایی، عشق به آرامی میکشد و این حرفها. و ولی اینطوری بود که یهو ناگهان چیزش کمتر شد، یعنی علاقه بهش کمتر شد و افت پیدا کرد. مثل یعنی به این سوال ایجاد شد براش که اگه قرار باشه این آشناییت باعث محبوبیت بشه و باعث شهرت بشه، پس این از مد افتادن ها چجوریه؟ مثل موبایل های قدیمی که ما داریم، یعنی هر سری موبایل جدید میاد، با اینکه ما با موبایل قبلیمون اونس گرفتیم دوست داریم جدید رو داشته باشیم، پس این علتش چیه؟ حتی رو دانش آموزا دیدن که اونا 25 بار اگه نقاشی رو ببینن 5% کمتر از اونا کمتر از کسایی هستن که برای اولین بار این نقاشی ها رو دیدن و جذب این نقاشی ها میشن. پس دید که خیلی یه اتفاقی داره میافته. پس این آشنایی انگار حد و مرز داره. از یه حدی بگذره افت پیدا میکنه محبوبیت. یه جور انگاری که تکرار روش تأثیر منفی داره. من اینجا یاد یه خاطره ای افتادم بهتون بگم. دختر دایی من همسر و پسراش عاشق جمون دیدنن. بعد دختر داییم میگفت که من تو این فضای مجازی دیدم که گفته با مردی ازدواج کنید که از جمون و از دیدن سریال های مثل یوسف و مختار زده نمیشه، چنین آدمی از دیدن شما هم سیر نمیشه. من اینجا یاد یه ضرب المثل دیگه هم افتادم که تازه که اومد به بازار کهنه میشه دلازار. یعنی این درست آشنایی باعث میشد محبوبیت ایجاد بشه، ولی تا یه حد آشنایی از یه حد بگذره حالت دلازاری پیدا میکنه. بعد اونجا اومد گفتش که اینجا چه چیزی این حالت رو ایجاد میکنه، محبوبیت میاد بعد دلازار میشه و اینا، پای دوپامین وسط میاد توی آزمایش ها دیده شده. خود دوپامین معروف هستش به انتقال دهنده لذت و دوپامین نقش متفاوت تری در مغز ایفا میکنه. یه عصب شناسی به اسم دوزل اگه اشتباه لفظ تلفظ نکرده باشم گفته که دوپامین ارتباط چندانی با لذت ناشی از مصرف یه چیز نداره، بلکه کمک میکنه که انگیزه رو، به قول معروف انگیزه رو آدم باعث ایجاد اون انگیزه میشه که انگیزه به دست آوردن پاداش در مقابل مصرف یک چیزی مربوط هستش. دوپامین در واقع انتقال دهنده لذت نیست و بلکه انتقال دهنده انگیزه است. من اینجا میاده یه جوکی افتادم بهتون بگم. از یه بنده خدایی که اورست رو فتح کرده بود میپرسن چجوری اینجا رو فتح کردی؟ میگه که من داشتم ریواس میچیدم، ریواز در حال چیدن ریواز به اینجا رسیدم. انگیزه منگیزه نمیدونم چیه. حالا این اگه ترکی میگفتم خیلی واضح تر بود. نمیگم. خب پس دوپامین میاد اون تازگی و یعنی تازگی و نوآوری میاد مرکز انگیزشی مغز رو فعال میکنه و باعث ترشح دوپامین میشه که این دوپامین ما رو ترغیب میکنه به اون چیزهای جدیدی که پیش رویمون هست بیشتر توجه کنیم و بیشتر اطلاعات کسب کنیم. بعد پس ما هم از تازگی ها انگیزه میگیریم، داره این اتفاق میافته، و هم از ناشناخته ها میترسیم، یه تناقض داره ایجاد میشه. بعد اینجا این تناقضه باعث میشه که نتیجه علاقه انسان به آشنایی و اینکه احساس امنیت میکنه و از اون طرف نوآوریه یه منحنی زنگ مانندی میان ترجیح و آشنایی ایجاد میکنه. مثلا هر بار که یه آهنگی رو گوش میدیم خوشمون میاد تا یه جایی که ازش زده میشیم، دیگه دلمون نمیخواد بهش گوش بدیم. خلاصه منحنی زنگ شکله که بهش میگن منحنی خلاقیت. برنده اتهاردی هم محبوبیتش از 2005 آغاز شد، تو 2009 به اوج رسید، موفقیتش چشمگیر بود، ولی بعد یهو افت پیدا کرد، مثل همین زنگوله مانند، منحنی زنگ مانند. به طور کلی ما این منحنی رو همه جا میبینیم که به اوج میرسه، بعد نقطه تکرار رو داریم، بعد نقطه هستش که طلب تازگی در سطح گروهی از بین میره. و آلنگنت میگه که درک این منحنی خلاقیت و نقطه تکرار برای رسیدن به موفقیت عمومی حیاتی است. من فکر میکنم بقیه کتابو به این توضیح میده که چرا حیاتی است. بعد یعنی این که نیاز به ایده هایی هستش که هم اونقدر آشنا باشن که شانس پذیرفته شدنشون در سطح گسترده بالا بشه، هم که تو افراد به اندازه کافی پاداش تازگی به وجود بیاورند. یعنی هم آشنا باشن هم کنجکاو کننده باشن که بتونند قسمت پذیرش رو در مغز ما تحریک کنند. گفتش که مثلا اگه اینطوری نشه مثلا هرمان ملویل میشه موبی دیک رو نوشته که پس از مرگش این معروف شد. ما چنین چیزی رو نمیخوایم. ما میخوایم وقتی که زنده هستیم معروف بشیم و بمونیم. کلید درک موفقیت تجاری درک این منحنی خلاقیت هستش. میگه که برای این که برای موفقیت اجرای خوب لازم هست اما کافی نیست و موفقیت مستلزم اون هستش که هر اثر خلاقانه برای مخاطب امروزی جذاب هم باشه و الا اونقدر باید بمونیم که گیسامون هم مثل دندونامون سفید بشه. شاید هیچ وقت هم پیدا نشه این مشتریه. اومده اینجا بعد فیسبوک رو با یه شبکه اجتماعی توی دانشگاه آیوی لیگ رو مثال زد. میگه اون دانشگاه شبکه اجتماعی دانشگاهی از اولش خیلی به قول معروف پیچیده و با تکنولوژی کامل اومد وسط، ولی فیسبوک همچین نفتی و آروم آروم و اینطوری میامد. بعد و اون شبکه اجتماعی دانشگاهی شکست خورد، نتونست جا باز کنه، ولی فیسبوک خب هنوزم هست. و بعد خود تینگا همکاراش که مال اون شبکه اجتماعی آیوی بودن اومدن علت رو اینطوری گفتن که ما تغییرات ناگهانی زیادی از افراد داشتیم، ولی زاکربرگ اونا این تایی نبودن دیگه. بعد خود این گنس میگه که زاکربرگ اینا داشتن از منحنی خلاقیت استفاده میکردن و اونا سعی میکردن بین مقوله آشنایی و اینکه تازه باشه تعادل برقرار میکردن، چرا که اینو میدونستن که یه چیزی که خیلی بیش از حد تازه باشه مردم رو میترسونه و فراری میده و خیلی هم آشنا باشه به قول معروف چششون رو میزنه و علاقه رو از دست میده. تینگ باز میگه که با اینکه در تاریخ شبکه‌های اجتماعی عضو کوچکی بودیم اما به هر حال در اون نقش داشتیم. اینجا من این جمله رو برای این نوشتم که بگم مثلا من خودم سایت هم دارم، خیلی چیز نیست، تخصصی هم نوقت میکنم و اینا، ولی خوشحالم که یه وبسایتی دارم که مطالبم رو توش مینویسم. اینم برای من اگر زمانی هیچ وقت معروف نشم. پس اینجا داریم به اینجا مینویسیم که برای اون خلاق شدن لازم هستش که یه تعادل بین آشنایی و تازگی ایجاد بشه و این ضروری هستش. دوباره به فیسبوک و اون شبکه دانشگاهی پرداخت و گفتش که فیسبوک اینا اول روی اون واکنش نزدیکی کار میکردند و به خاطر همینم اجتناب ایجاد نمیکردند، ولی شبکه دانشگاهی انقدر که جدید بود از همون اولش اجتناب رو ایجاد کرد و نذاشت که اصلا جلو تونست بره. و اینکه ایده بیش از اندازه جدیدم حواسمون باشه که سخت‌تر میتونه مخاطبان زیادی رو به خودش جلب کنه. کم کم هستش که اون تازگی رو وارد باید کرد تا واکنش اجتنابی رخ نده و غلبه. و چرا؟ چون کم کم که وارد میشه اون پاداش نوآوری روی بازتاب اجتنابی غلبه میکنه و اون وقت هستش که از تجربه چیزهای جدید یا دیدنشون بیشتر خوشمون میاد و منحنی خلاقیت شیبش میره بالا و به نقطه شیرین میرسیم. من جالب بود اینجا اومده بود منحنی خلاقیت رو چند قسمت کرده بود، از اونجایی که دیگه ما ترجیح میدیم یه چیزی رو، بعد وارد لبه علاقه میشیم، بعد نقطه شیرین برامون پیش میاد، ولی اگه خیلی آشنایی زیاد باشه به نقطه تکرار میرسیم، خسته میشیم، بعد یهو شکست متعاقب پیش میاد و آخرش هم از دور خارج میشیم. فقط اینجا یه چیزی رو گفت حواسمون باشه منحنی خلاقیت رو با چرخه پذیرش فناوری اشتباه نگیریم. چرخش پذیرش فناوری داره طول زمان رو نشون میده که تو گذشته زمان میزان پذیرش ایدای خلاقانه چجوریه، که خب اولش اون افراد مبتکر میان و اینا، تا آخرش که افراد عادی جذبش میشن. گفت که این دوتا فرق دارن، چون منحنی خلاقیت بیشتر به موقعیت بستگی داره تا زمان، بعدم که ایده‌های خلاقانه ناشناخته آغاز میشن، بعد به موفقیت میرسن، در نهایت هم محبوبیت خودشون رو از دست میدن و به ندرت پیش میاد که ایده های خلاقانه محبوبیت بالای خودشون رو داشته باشن. ولی فناوری ها اینطوری نیستن. فناوری ها گهگاهی تو سطح جهانی پذیرش پیدا میکنند و میمونند همینطوری. پس یه نکته دیگر رو اینجا اومد گفت یک چیز دیگه که به همون باید حواسمون باشه، پذیرش پردازش یک مفهوم هم روی دوست داشتن یا نداشتنش تأثیر میذاره. بعد اومد گفت که پردازش چیز مواجه های سطحی و سرسری با پردازش چیزایی که عمیقاً در طول زمان درک میکنیم تفاوت داره. ما اگه قراره یک چیزی رو با دقت بررسی کنیم، بعد پردازش سخت اتفاق میفته، ولی اگه تجربه کرده باشیم چون بهش تسلط پیدا میکنیم پردازش راحت اتفاق میافته، که این راحتی رو نباید با دوست داشتن واقعی اشتباه بگیریم. تو پردازش عمقی دقت ارزیابی وجود داره و احساس رقابت میان آشنایی و تازگی پا به میدان میگذاره. یعنی تا پردازش عمیق نخواد اتفاق بیفته این بحثا هم وجود نداره. پردازش عمیقم یا از روی عمد خودمون میایم تمرکز میکنیم، یا اینکه اساسا با یک مفهوم پیچیده و انتزاعی روبرو هستیم. بعد اومد گفتش که این منحنی خلاقیت چارچوبی کاربردی هستش و صرفا آکادمیک نیست، بلکه روی اساس واقعی موفقیت کار میکنه. آخرین نکته ای هم که بهش پرداخت تو این فاز اون بود که اومد گفت برای اینکه توی نقطه شیرین بمونیم چی کار باید بکنیم، که اینجا مثال ترانه هایی رو مثال زد، مثلا ترانه چوب نروژی و سیاه‌نقاشیش کنه اینا. اینا همه گفت که اومدن از ستار استفاده کردن، ابزاری که خیلی تو پاپ جایگاهی نداشت. اینا اینطوری هم بود شروعش که گروه بیتلز، همون گروه مک‌کارتنی، آهنگ دیروز که تو فصل اول مک‌کارتنی ازش گنت ازش حرف زد، این گروه اومدن از ستار استفاده کردن که یک صحنه هندی رو مسخره کنن، ولی خوشش اومد یکی از اعضای گروه به اسم هریسون، و گهگاهی از این ستار توی آهنگاشون استفاده میکردن تو ترانه هاشون اینا. بعد دیدن که جالبه، خوششون میاد و تا یه جایی استفاده کردن، بعد دوباره استفادهشو کم کردن. بعد گفتش که این چیزی که باعث شد اینا معروف بمونن به خاطر این بود که سعی میکردن تو نوشتن ترانه هاشون سلیقه جدید مخاطباشون رو حواسشون باشه و در واقع اون ترانه هاشون با ساب سلیقه مخاطباشون بود و از منحنی خلاقیت تبعیت میکرد و از طرفی هم ترانه هاشون برای مخاطب آشنا بود، اما اونقدر تازگی نداشت که دل مخاطب رو بزنه و یه مفاهیم جدیدی هم همراه داشت که شنونده به مرور ازش خوشش میمد و این عوامل وقتی احساس میکردن که داره به نقطه تکرار میرسه به شدت استفاده از اون رو کمتر میکردن برای کم کردن تأثیر اون منحنی. به خاطر همین میاد میگه که برای کم کردن این تأثیر منحنی که به نقطه تکرار نرسیم یا مواجهه با محصول رو باید کاهش داد، محصول رو انحصاری با قیمت بالا تولید کرد، یا اینکه یه محصولی تولید کرد که اعتیادآور باشه، طرف یه بار استفاده کرد هی مجبور بشه استفاده کنه. بعد آخرش میگه که اینطوری هم نیست که همینطوری، یه الگوهایی وجود داره که ما ایده های رو طوری طراحی کنیم که تو این بخش شیرین منحنی خلاقیت بمونن و میگه که من 4 الگو رو کشف کردم که به اسم 4 قانون منحنی خلاقیت میخوام در موردش صحبت کنم که توی فصل‌های بعدی قرار اونا رو توضیح بده. ببخشید من صرفم گرفت. خیلی ممنون که گوش کردید.